أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در مسئله حکومت عرض کردیم که بیان قرآن حصر حکومت است در پیامبر و اولیاء بلا فصل اونها در قرآن فقط همین مقدار ما داریم، اونی که بهش تصریح شده حاکمیت خدا و حاکمیت کسانی است که خدای متعال فرستاده. عرض کردیم روایات هم این مطلب رو تایید کرد. روایت اول رو خدمت عزیزان دیروز خوندیم، منتها اون روایت که از امام صادق علیه السلام بود، موثقه اصحاب ابن عمار، او از نظر سندی فیه کلامون بود. یکی در یحیی بن مبارک که عرض کردیم ایشون توثیق نداره، یکی ابی جمیله مفضل ابن صالح بود که او تضعیف داشت اما معارض بود به توثیق عام علی ابن ابراهیم قومی. و اسحاق ابن عمار که آخرین کلام که گفته شده او فتحی است ولی ثقه است. خب روایت دوم روایت سلیمان ابن خالد از ابی عبدالله علیه السلام است. این روایت رو هم مرحوم کلینی نقل کرده و هم مرحوم صدوق در فقیه من لا یحضر. متن روایت این هست: عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومه، از حکومت بپرهیزید. انما فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء، مربوط است به امامی که اولین صفتش اینه عالم به قضا است. عالم به قضا یعنی چی؟ یعنی میداند حق چیست، حق و میداند. چون قضاوت بین الاثنین یا بین دو گروه بخواید بکنید، عالم به قضا نه نیست که شما حرفه قضاوت رو بلد باشید، نه، یعنی بدانید حق چیست و وقتی که گروهی دو فردی با هم نزاعشون میشه بتونی حرفای اینا رو که گوش کردی وقتی حرفای اونا انطباق با حق داشت حقو به او بدی. عالم بالقضا یعنی عالم بالحق، حقو میدونه. پیامبر اکرم فرمودن اقضاکم علی، اقوا کم علی، اونی که از همه شما قضاوت رو بهتر بلده علی است. این عبارت حضرت برای دیگران حق حکومت ایجاد نمی کنه، بلکه حضرت فقط میخوان بفرمایند که اونی که به درد قضاوت میخوره علی ابن ابی طالبه، چون اقوا یعنی این که علم او بر همه شما برتری داره. او یعنی دیگران نسبت به علی ابن ابی طالب چی دارن؟ نقص علم دارن. وقتی نقص علم داشته باشن میشن جاهل، وقتی جاهل شد تنقیل قضاوت نداره، جاهل حق قضاوت نداره. خب بله، خب ببینید ما الان حکم اولیه رو میگیم، حکم اولیه، ولی اگر مزتر شدیم چاره ای نداریم دیگه. خدا رحمت کنه این رو در مسائل امر و معروف و نهی از منکر هم عرض کردیم. حضرت امام رضوان الله علیه فتواشون قبل از انقلاب این بود که قاضی باید مجتهد مطلق باشه، حتی متجزی رو قبول نداشته. حقم همینه، اتقوا الحکومه بپریزید فانما هی للامام، حق امامه. کدوم امام؟ خب امام خیلی ها رو میگن، چون حضرات معصومین امام صادق این روایت رو در زمانی میفرماین که جبجب تقیه است. خب بله دیگه، بله میخوام عرض کنم فتوای اولیه حضرت امام رضوان الله علیه که میفرمودن باید مجتهد مطلق باشه مبنای او چی بود؟ همین روایت، انما هی للامام العالم بالقضا، عالم به قضا باشه. اینجا نداره یعلم شیئا عالم بالقضا، علم مطلق. العادل فی المسلمین، ما در اون بیانمون گفتیم که لا یجورو. خب حالا کی هست این مستاق بفرمایی؟ لنبی او وسیع نبی، حالا در بعضی از نسخ داره که نبی فرقی هم نمی کنه، که نبی مثل نبی، او وسیع نبی. پس چی لازمه داره؟ اسمت، چون انبیا اسمت دارن. چرا اسمت دارن؟ لعلمهم. او حصر میکنه حکومت رو در کی؟ در فردی که دو تا ویژگی داره، یک یعلم، نقطه جهل نداره، دو لا یجور. چرا؟ چون عادل است، ولی عادل و لا یجور. خب این روایت شاید در نظر دلالی اسره از روایت قبلی است. حصر انما هی للامام، برای امامی که عالم بالقضا، عالم به قضاست، عادل فی المسلمین. چون در روایت قبلی در اونجا تقریبا فقط به این که باید نبی یا اصلا وصی نبی اشاره کرد، به دو ویژگی علم و عدالت صراحتا اشاره نکرد روایت قبلی، ولی در اینجا حضرت به اون دو تا ویژگی که عرض کردیم صراحت دارن، یک عالمون، دو عادلون لا یجورو. نه نه، عالمون در باب نمونه ای که حضرت فرمود در این روایت ادله اولیه از باب احکام وحی و الهامه. پیامبر اکرم علمش از کجا میاره؟ عالمون بالقضا فرمود لنبی او وصی نبی. نبی علمش از کجا میاره؟ از کتب میخونه. وصی نبی علمش از کجا میاره؟ ارو کتب میخونه. ما در بحث تاریخ عرض کردیم که پیامبر ما به امی بودن اشتهار پیدا کرد، ولی همه ائمه امی هست، من چیزی از کسی یاد نمیگیرم. او موضوع رو میفرماید نه حکم. ما در اینجا عالمون بالقضا علم بالحق رو گفتیم، نه علم بالموضوع رو. یعنی ببینید نبی علم بالحکم از کجا میاره؟ من الله میاره، اون علم، او علمیست که مثلا. اما علم بالموضوع از کجا میاره؟ او علم بالموضوع من الغیب داره، اما او مبنای قضاوت نیست در اسلام. میگه همونجور که ظاهر گفتن انما اخذ
ظاهر نرسه به اون چیزه، ما
نه حضرت قرار نیست.
مثل خیلی چیار اتفاق افتاده بود که
او در شناخت موضوع اشتباه نمی کنه، یعنی نه محاله محاله. ببینید در اونجایی که نبی یا وصی نبی میخواد حکم ابتدایی بکنه، او در شناخت موضوع هم اشتباه نمیکنه. شما حکومت دو نوعه، یعنی حاکمه که ما در اینجاها گفتیم حاکم معنی قاضی نیست، قضاوت از باب یکی از مصادیق حکومت. ما قبلا حکم رو تعریف کردیم، گفتیم حکم یعنی اصدار و امر یجب علی الغیر العمل به فی نظر الامر، اینه. خب احکام دو دسته است، یه احکام ابتدایی یه احکام بین الاثنین، یعنی فی ما شجر. الان حاکم دستور میده همه بیان مالیات بده، کسی با کسی دعوا نداره، یه حکم. دو نفر دعواشون میشه، با حاکم مراجعه میکنن، میگه ما اختلاف داریم، یحکم بینهم، میگه حق با تو. در اونجایی که حاکم حکم ابتدایی میکنه محال در شناخت موضوع اشتباه، یعنی پیامبر اکرم وقتی میفرماید از مردم این میزان مالیات بگیرید، دقیقا این میزان لازم است، در یه دیارش پیامبر اشتباه نمیکنه. اما چرا؟ چون اونجا شناخت موضوع وظیفه پیامبره. اما در باب قضاوت بین الاثنین خداوند متعال در اونجا راه داد، گفت تو خودت در موضوع ورود نکن، این راه برای شناخت موضوع، یا مدعی بیانه بیاره و یا منکر قسم بخور. بر اساس قسم منکر و بیانه مدعی موضوعی که شناخته میشه، پیامبر حکمشو بلا رأی میده، در اون حکم اشتباه نمیکنه. اما در باب موضوع خدای متعال اینجا جعل طریق کرد. حالا چرا جعل طریق کردیم؟ به خدا، یعنی بگم در اینجا پیامبر اکرم نسبت به موضوع فلواقع این حکم مال این نبوده، یه خدای متعال فرموده همین، او چرا لمصلحت عامه، پیامبر اشتباه نکرده، خدای متعال برای حکم بین الاثنین راه شناخت موضوع رو این قرار داد و به نبی گفت اینو عمل کن، اونجا پیامبر اشتباه نکرده. اصلا اون جور نیست، جور اون فرده نه جور من. ان نبی لا یجوز، فرمود خودش فرمود که انما اغزی بینکم بالبینات والایمان و ربع ما یکون و بعضکم الهم بعض. یعنی چی؟ یعنی توانسته، نه اصلا قسم دروغ میخوره، منکره، مدعی میگه آقا من بیانه ندارم، منکر به دروغ قسم میخوره، پیامبر میدونه این باطنن دروغ میگه ولی به ظاهر قسم میخوره، اینجا حق افشاگری نداره، جور دنیایی شده ولی فی الاخرا جور نیست، این در حقیقت اونم پیامبر جور نکرده، پیامبر عادل فی الحکمه، این فرد در حق اون فرد جور کرده. اینو شما اگر دنیا و آخرت رو سر هم ببینی جور نیست، چرا؟ چون او در آخرت باید وایسه. و بعد این آقایی که مدعی بوده وقتی اون قضیه میخوره، این به حکم پیامبر وقتی تمکین میکنه، در حالی که میداند حق با اوست، خدای متعال به این تمکینش به این درجاتی میده که این در آخرت راضی میشه، یعنی جوری که در دنیا بر این آمد جانشینش میشه اون. پس اولا جور پیامبر نیست، ثانیا او جایگزین میشه. پس اینجا یه مطلبی است، هرگز نبی او وصیه نبی در احکام ابتداییه هرگز جور نه موضوعا هست نه حکما. چرا؟ چون اونجا تشخیص موضوع با کیه؟ با خود نبی. اما در قضاوت بین الاثنین چون خدای متعال بینه و ایمان رو طریق قرار داده به عهده اونست. البته اینو برای شما بگم که حتی در اونجایی که بین الاثنین باشه، اگر احیانا موضوعی باشه که اهمیت داشته باشه، ممکنه در اونجا اگر قضاوت پیامبر در حق دیگرانی جور بشه، اونجا یحتمل بر این که پیامبر از علم خودش استفاده بکنه، ولی اون چیزی که عناوین ثانویه پیدا نکنه حکم. خب این روایت از نظر دلالی بسیار روایت قوی است، اما در سند یه بند خدای قرار داره، اونم زکریا ابن محمد المؤمنه که به نام ابی عبدالله المؤمن معروفه. نجاشی درباره ایشون اینطور میفرماید: حکی عن ما یدل علی انه کان واقفا، یک دو و کان مختلط الامر فی حدیثه. مطالبی از این بند خدا نقل شده که از بعضیاش به نظر میرسه ایشون واقفی بوده، از بعضیاش هم نشون میده ایشون در حدیث چی بوده؟ دچار تخلیط بوده. فقط همین درباره این بند خدا آمده، دیگه شینی درباره این نیست. خب خیلی ها ایشون رو توصیف کردن، از جمله آقای زنجانی که حالا خریت رجال زمان موجود ما هست، ایشون میگه نه این فرد ثقه هست، دیگرانی هم گفتن. خب حالا اگر خودمون بخوایم انتخاب القول بکنیم، صرف نظر از آیت الله زنجانی، خودمون انتخاب القول کنیم چیه؟ اون چی که مرحوم نجاشی گفته، این باعث نمیشه ما این بند خدا رو رد کنیم، چون ایشون دو تا مطلب فرموده. یک این که این واقفیه، خب باش، صرف واقفی بودن دلیل بر رد نیست. ما خیلی از واقفی ها داریم که روایاتشون مورد قبول. از دام خدمت شما که مثل بنی فضال، بنی سماعه، اینا خیلی هاشون در بنی فضال بود. آه اینا چیکار کنیم را باشون؟ فهمون خوز ما رو و دعو ما رعو، آراء استعادیشون بریزین دور، ولی روایاتی که براتون نقل کردن قبول بکنیم. واقفی بودنی بود سماعه و اینها، خیلی هاشون واقفی بودن ولی روایاتشون قبوله. پس صرف واقفی بودن دلیل رد نمیشه. اما این که این تخلیط در حدیث داشته، ما این تخلیط در حدیث رو ما خودمون باید ببینیم. من که مرحوم نجاشی بگه این مختلط الحدیثه، خب تخلیط یعنی چی؟ برای این رد مرحوم نجاشی چون تصریح به دو عنوان کرده قابل قبول نیست. اون طرف ایشون توثیق عام داره در اسناد کامل و زیارات هست. خب این یه مطلبه. یه توضیح درباره این آقای، خب روایت از کی نقل شده؟ روایت از سلیمان ابن خالد نقل شده. گفتیم یک سند مرحوم کافی داده، یک سند مرحوم صدوق. سند صدوق من در اینجا نیاوردم، یه وارد که میگم در نوشتتون وجود داره. مرحوم صدوق به سلیمان ابن خالد که در اینجا گفتی، ایشون یک سند محکمی داره که اون زکریا ابن مؤمن توش نیست. سند صدوق اینه: پدرش ان سعد ابن عبدالله الاشعری، سعد ابن عبدالله از ثقات قمی، ان ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم قمیه که او هم قبوله، ان محمد ابن ابی عمر که خب ایشون که مورد قبوله. این سند صدوق رو دارم براتون میخونم: ان هشام ابن سالم، هشام ابن سالم هم که ثقه است، ان سلیمان ابن خالد و جلی، این سلیمان ابن خالد هم که توثیق داره. پس سند صدوق لا ریب فیه، اشکالی درش نیست. حالا فرض ما ما زکریا ابن مؤمن رو نتونیم درستش کنیم، سنده ایشون درست. این آقای سلیمان ابن خالد ایشون زیدی مسلک بوده، همراه با زید هم قیام میکنه، اما مرحوم صدوق شیخ میگه فعفلت، فرار کرد، دستشم قطع شده بوده، فرار میکنه و بعدم توبه میکنه، میگه ما اشتباه کردیم و میاد در کنار امام صادق قرار میگیره و در زمان امام صادق هم از دنیا میره. امام صادق وقتی میشنوند که ایشون از دنیا رفته براش اظهار اشکم همدردی و انا لله و فرزندانشو دعا میکنن. ایشون آدم خوبی بوده و ثقه بوده. یه تعبیری حالا ایشون حالا سلسله سند نسبش به کی برمیگرده، مرحوم نجاشی اینجوری میگه: سلیمان ابن خالد ابن دهقان ابن نافله مولا عفیف ابن معدی کرب. خب این غلام عفیف ابن معدی کرب بوده. این لازم نیست شما بدونید، فقط یه عبارتی داره که خب بعد ایشون میگه امول این عفیف ابن معدی کرب چیه؟ امول اشعث ابن قیس لعبیه، امول اشعث ابن قیس لعبی، عموی اشعث ابن قیس هست، عموی پدری و اخوه لعمه، برادر مادری. خیلی من تلاش کردم که بفهمم چجوری شد هست ها؟ اینو فکر کنیم ببینیم چجوری میشه. امول اشعث ابن قیس لعبی،
عموی پدری،
عموی پدری اشعث ابن قیس، برادر اشعث ابن قیس هست مادری. این فکر کنید چه جوری میشه ها؟ فکر کنید دیگه. حالا اون عبارت اینجوری داره، حالا در عبارت غلطه یا میشه. خیلی من تلاش کردم که متوجه بشم چه جوریه، چون پیر شدم خیلی ذهنم جفت و جور نمیشه. حالا شما جوان هستید متمرکز شید ببینید همچین چیزی میشه یا نمیشه. خب بس این مطلب تمام شد و این دو روایت دلیلش کامل. خب این حاکم معلوم شد که حاکم حکومت در اسلام مختص است، اختصاص دارد به خدا و یا نماینده های خدا. حالا نماینده های خدا هر کسی رو تعیین کردن دیگه ما قبول میکنیم، این حرف اولیه دیگه، وارد بحث ولایت فقیه ما در اینجا نمیشیم. اینجا یه مسئله هست، حل دوله مالکون، البته حالا حق قضیه این بود که با بنویسیم حل دوله تملک اولا، منتها چون عبارت معروفش اینه که دولت آیا مالک هست یا نه، ما همین رو اینه. چرا مطرح کردیم؟ قبلا حضرت امام فرمود که قراردادهایی که با دولت‌های اجانب بسته بشه اگر سلطه آور باشه حرام. این مسئله یه بعد دیگه ای هم داره، با اون این که این دولت ما در باب بیع و در باب شراء و در باب اجاره و در تمام اینها در کتاب البیع بحث شده. یکی از شرایط بیع و شراء و اجاره اینه که در امری واقع بشه که شما مالکشی یا از مالک اذن داری، رو مجهول المالک نمیشه معامله کرد. خیلی خوب، پس قراردادها یا باید با مالک باشه یا مأذون من المالک. اگر مع مالک نباشه و با مأذون مالک هم نباشه میشه چی؟ میشه فضولی. اجرا فضولی متوقف هست بر اذن. اگر اذن از مالک آمد صحیحه و الا معامله یقع و باطل. الا خب این دوله اجانه اینا اموالی رو که میان اما جنس بخره، اینا پول کیه؟ شما یه قصدش که میرید اونجا با یه کافر معینی که حکم شده به این که این مالک اموالش هست قرارداد میبندی؟ اما شما وقتی میرید با یه دولتی قرارداد میبندید، اموال شخصیه که اون رئیس جمهور نیستش که، این اموال اموال کیه؟ یا مالیات ها گرفته یا نفت در آورده یا معادن رو در آورده. خب این آقا که در این اموال تصرف کرده اون چه کاره است؟ که مالک نیست. از شما با غیر مالک داری قرارداد می‌بندی، با غیر مالک داری قرارداد می‌بندی. ها شما از کجا احراز کردی که این کسانی که مالیات دادن به این قرارداد راضی هستند؟ مال اونا اولا مال کدوم هست؟ قاطی شده دیگه. این آقا رفته نفت رو در آورده، این هم مال این نیست که. این رفته معادن رو در آورده، این معادن مال اینا نیست. عوارض گرفته، عوارض مال این نیست. پس این قراردادها یه اشکال دیگه ای هم پیدا میکنه و اون نیست که این قراردادها با کسی است که او مالک نیست. نماینده باشه مگه نماینده کل مردم یا نماینده بعضی از مردم؟ اکثریت کی گفته اکثریت برای اقلیت؟ از اموالی که اقلیت میگیره حق تصرف داره. ما 10,000 نفریم، 5,000 نفرمون رو به یه پولی به شما دادیم، به شما نمایندگی دادیم، برو انجام بده. 5,000 نفر ما هم با به شما نمایندگی ندادیم، مادی ما هم 5,000 تا پول گرفتی. کسی که با شما قرارداد می‌بنده راجع به این 5,000 تا قرارداد درسته یا باطله؟
آقا اشکال به قانون شخص نیست. قانون میگه وقتی همه رأی دادن اکثریت
بابا ما این همه زور زدیم اومدیم گفتیم که حکومت لیس الا لله او لمن ینسب الله. شما یه دفعه همه رو خیال ما راحت کردی، گفتی آقا اکثریت هم حق حکومت داره. کی گفته؟
بشری.
ما الان داریم میگیم که حکومت یا من الله هست. اونجا امیرمون چه فهمود؟ فهمود یا شرعی اتق الحکومه فانما هی لنبی او وصی نبی او شقیه. شقیه باطله. خب حالا پس بنابراین ما در اینجا باید بیاین اون رؤسای حکومت رو یه بررسی بکنیم. یعنی این سوال مطرح میشه آقا ما در عالم دول داریم، دولت ها داریم، آیا دولت مالک هست یا مالک نیست؟ اگر دولت مالک باشه این اشکال حله. آقا برای دولت جعل مالکیت شده، اصلا ذات دولت، ذات حکومت این مالک میشود، چه جائر باشد چه عادل باشد. دولت اگر تشکیل شد یملک، آیا ما چنین چیزی داریم یا نه؟ پس دولت آیا مالک میشه یا نه؟ ما دو دسته دولت داریم. یک دولتی داریم که مأذون من الله، خود پیامبر جانشینانش. یه دولت داریم که مأذون من الله نیست. خب دولتی که مأذون من الله مالک قطعا، دولتی که مأذون من الله این قطعا مالکه. چرا؟ چون ما دو دسته اموال داریم. یک دسته اموال داریم انفال، این انفال اصلا طبق قرآن لله و لرسوله. حالا نفت مال کیه؟ انفال دیگه مال خدا و لرسول. رودخونه ها، دریاها، اینا مال خدا، مال رسول. در یه دسته اموال داریم خمسه، خمس، خمس معادن، خمس، خمس غنائم، خمس ارواح مکاسب. این خمس هم که مال کیه؟ مال خدا و رسول دیگه. و علما انما غنمتم من شیء فان لله خونم مال. خب درآمد دولت، درآمد دولت یا انفال که این زاد اصلا مال خود خود پیغمبره که رئیس حکومته، یملک. خمسه که میگیره اونم یملک. یا میشود چی؟ میزانیات، مالیات ها. نه اصلا غیر مالیات. خب اون دسته از اموالی که از انفال یا از خمسه، خب اون مالکش اصلا ذاتن خدا و رسوله که اون لا ریبه مالک. اما اون چیزی که به عنوان زکات یا به عنوان مالیات یا به هر عنوانی که میگیره، اونها را هم یملک مالکه، اونها را چرا؟ اولویت تصرف. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، آیه قرآنه، پیغمبر بر مؤمنین اولویت داره از خودشون. شما مالک اموالتی؟ بله. مالکیت اموال به شما چی میده؟ حق تصرف. گو النبی اولا، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدای متعال از مؤمنین جان و مالشون رو خریده. تا با پیغمبر بیعت بکنی یعنی چی؟ یعنی فروختن. تا فروختی مالک میشه کی؟ میشه خدا. نماینده خدا کیه؟ امیر رسول. بیعت یعنی چی؟ یعنی به اون عمل کردن. پس اگر رئیس حکومت نبی باشه یا وصی نبی باشه، یعنی معزون من الله باشد، او مالک است بلا رأی، یا ملک عنوانی خودشه، یعنی خدا اصلا این اموالو به این عنوان داده، یا به عنوان اولویت در اصلا. اما اگر نه، رئیس دولت لا نبی ولا وصی نبی ولا معزون به اذن خاص و عامه که ولایت فقیه باشه، خب در این صورت آیا مالک می شود یا مالک نمی شود؟ قول خوب، ما باید اینجا یه مطلبی را اثبات کنیم. اگر بخوایم بگیم مالک می شود، یکی از دو تا مطلب رو ما باید به اینجا اثبات کنیم. یک، اینکه بله مالک می شود. به چی؟ به دلیل خاص. این خود پیامبر یا وصی پیامبر گفت که الجائرو ازا اخذت دوله تملک، مالک میشه. برای دیگه قرارداد اینو باش ببندی اشکالی نداره. یا اگر دلیل خاص نداریم، از قاعده لاحرج. چرا؟ اگر بخوایم بگیم مالک نمیشود، حرج پیش میاد. پس دو تا مطلب رو ما میخوایم فردا شب مورد بحث قرار بدیم. بله؟
سیره
اون دلیل خاص میشه دیگه.
بعد استاد، تو دولت ها دو قسمت نمیشن. مثلا ما مثلا دولت های زاره، مثلا دولت های زاره یه دولت های هسته که با انتخاب مثلا مردم باشه،
شما
یه دولت های مثلا کودتا باشه،
اصلا فرقی نمی کنه. هیچ فرقی نداره. شما یه دولت یا با رضایت مردم بردی، اگر رضایت کل یعنی احدی اون تمامه، اصلا مالک شخصیه، وکیله. کریم خان زن اسمش خودش گذاشته بود وکیل و رعایا، من وکالت دارم. حالا کی بهش وکالت داده بود؟ خدا میدونه. ولی یه موقعیش که نه، واقعا همه میان، همه اونایی که بالغن عاقلن یا اولیاء تصرفان، همه میان یه نفر رو میگن انت رئیسنا، تو رئیس، تموم شد را. اون میشه وکیل در تصرف برن کل، شما میری با وکیل صحبت. اما اگر کسانی که پرداخت میکنن به این آقا نمایندگی ندادن، مثل آقای ترامپ، الان شما با آقای ترامپ برو قرارداد ببند، اصلا نه، شما این قرارداد رفتی با آمریکا یا بستی. بله، وقتی آمدن به ترامپ رأی دادن، یعنی ما آقای اوباما رو قبول نداشتیم. پس بسیاری از اونها این آقای ترامپ، آقای اوباما رو قبول نداشتن. پس اونها مالیات بدهن بودن دیگه. پس اونها اموالی که شما قرارداد دستی، از اونها میشه مجهول الماله. شما اگر بیای بگی نه، اون قراردادی که او بسته ممضا هست، باید برای اون حکومت چی قائل بشی؟ مالکیت. ما الان این ور صحبت نمی کنیم که خود ولی فقیه حقه. نه الان ما اصلا شما اصلا شما فرض بگیر که الان تو بحرین زندگی میکنی، شو تو امارات زندگی میکنی، این امارات میره با یه چیزی قرارداد میبنده، شما در اونجا داری زندگی میکنی. بله پس بنابراین ما بحث فردا شبمون دو تا مطلبه. یک، آیا دلیل خاصی داریم بر اینکه الجائر او کافر ازاد دولت تشکیل داد مالکه یا نه، یا اگر دلیل خاص نداریم آیا دلیل لا حرج و لا ضرر اینا شامل میشه یا نمیشه. اینو
بله
دلیل خاص داریم بر مالکیت. بله اللهم صل علی